تفسیر قرآن کریم صوت شماره 61 سوره انعام آیات 1 تا 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. به حول قوه الهی سوره انعام رو شروع می‌کنیم. سوره انعام از سور مکی است، در مکه بر حضرت رسول اکرم نازل شده. در خبر اومده که جبرئیل این سوره رو با بدرقه 70,000 فرشته و با تشریفات خاصی بر حضرت نازل کرد و همه آیاتش هم یک جا نازل شد بر حضرت رسول. 165 تا آیه داره و محتوای آیاتش هم اصول اعتقادی است بیشتر، چون سوره های مکی اساساً محتواشون همینه، اصول اعتقادات، برعکس سوره های مدنی که بیشتر در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینها هست. چون فضای مکه با فضای مدینه کاملا متفاوت بود. فضای مکه فضای دشمنی و انکار و خصومت و بزن و درو، با اینکه اون کسانی که حضرت رسول دعوتش اول ابلاغ کرد از نزدیکان و فامیل های حضرت بودن، حضرت رسول رو 4 دهه میشناختن، یک دونه دروغ، یک دونه حتی نقطه نیمه تاریک هم در زندگی ایشون ندیده بودن. اما خب به هر حال به خاطر اون تکبرها و تعصبها و اون رذائل اخلاقی و بیماری های شدید روحی که داشتن، حضرت رو منکر شدن و بنای دشمنی و ممانعت در مقابل حضرت رو گذاشتن که حضرت مجبور به هجرت شد و در واقع از شهرش اخراج شد به تعبیر قرآن و توی مدینه تشکیل حکومت داد. خب مردم مدینه ایشون رو پذیرفتن به عنوان نبی و رسول، که البته با اونها هم مشکلات دیگری داشت. اما در هر صورت اکثر قریب به اتفاق آیات مکی در رابطه با اصول اعتقادی است، مباحث ریشه‌ای، و درستش هم همینه. ما وقتی می‌خوایم یک حرکت اصولی رو شروع کنیم برای ساختن انسان‌های خودساخته و پرورش یافته، اول باید رو مباحث اعتقادی اخلاقی، روی مباحث ریشه‌ای کار کنیم. مثل یک کسی که می‌خواد یک ساختمانی رو بسازه، اول یک فونداسیون و یک پی بتونی خیلی محکمی می‌ذاره که ساختمان روی اون قرار بگیره. مباحث اعتقادی، مباحث عقلی، فلسفی، اینا در قرآن مثل همون پی بتونی اون ساختمانه که باعث میشه اون ساختمان وقتی بعدن رفت بالا مستحکم باشه در مقابل باد و طوفان و زلزله و حوادث کوچیک و بزرگ، دچار آسیب و انهدام نشه. حضرت ولیعصر هم که تشریف میارن در ابتدا همین کار رو میکنه. ابتدا شروع میکنه اون قرآنی رو که البته خب ایشون مد نظرشه، که یه مقداری تألیفش، یعنی بالا پایین کردن سوره هاش، چینش سوره هاش احتمالاً با این قرآنی که ما داریم متفاوته. البته همین قرآن ها فرق نمیکنه، قرآن تحریف نشده، خداوند وعده کرده که قرآن رو حفظ میکنه، منتها یه مقداری تفاوت داره که حالا منتظر میمونیم ان شاء الله ببینیم این تفاوت چیه، چینش سوره ها بالا پایین میشه، چه اتفاقی میفته. اما حضرت ولیعصر که تشریف میارن، ایشون هم همین کارو میکنه. اول شروع میکنه پایه های اعتقادی مردم رو بر اساس مبانی اعتقادی و ریشه ای و اساسی قرآن میچینه، پله پله اصولی ساز میره بالا و کار رو جلو میبره. و بعد که مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا مطرح شد، دیگه رو این پایه ها قرار داره. امروز که ما داریم توی این فضای آخرالزمان زندگی میکنیم، ساخته های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیره و زالکمون رو پایه های اعتقادی صحیح نیست. خیلیاش توحید، معاد، نبوت، امامت، اینا رو ما به زبان میگیم قبول داریم، اما واقعیت اینه که سیاستمون، اقتصادمون، مسائل اجتماعیمون، اینا روی فرهنگ اسلامی، فرهنگ ناب قرآنی قرار نگرفته، روی تفکرات وارداتی غربی و شرقی و الحادی و مادی و که بالاخره با یه لطایف الهیلی بر اساس سالها استعمار اینا در بین ماها تثبیت شده، رو اونا شکل گرفته. حضرت که میان از اول میکوبه، یه پی جدید بر اساس مبانی اساسی و اصولی قرآنی میریزه، بقیه ساختمون رو میسازه میره بالا. سوره انعام که سوره مکی است و کل سوره های مکی قرآن، خصوصا سوره های کوتاه پایان قرآن، همش همینه، در صدد پیریزی یک پی بتونی برای ساختمان فکری، اعتقادی و عملی ماست. اینه که از این جهت خیلی مهمه. ضمن اینکه ما وقتی که آیات سوره های مکی رو هم میخونیم، فضای مکه که برای حضرت رسول یه فضای خاصی بودن برامون تداعی میشه. خب بریم سوره انعام. انعام به معنی چهارپایانه که در این سوره اومده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، اون خداوندی که مستجمع جمیع صفات کمالی است و هم بخشنده است به بخشش عام برای همه مخلوقات و موجودات، هم بخشنده است به رحمت خاص برای برگزیدگانش، خاصان درگاهش، مؤمنان، متقین. آیه 1: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. ستایش برای خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید و جعل الظلمات والنور، و ظلمت ها و نور را پدید آورد. جعل کرد یعنی پدید آوردن، قرار دادن. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من این رو قرار میدم، نصب میکنم. و قرار داد، پدید آورد ظلمات و نور را. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، آن، اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار میدهند. این آیه به فرموده حضرت امیر علیه السلام که در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 701 اومده، میفرماید پاسخ به 3 تا گروه منحرفه. یکی مادیون که منکر آفرینش توسط خداوندند، میگن خود عالم به صورت طبیعی و مادی شکل گرفته. تصادفی که نمیشه یه همچین نظمی رو در عالم مگه میشه تصادفی ایجاد کرد، یک در چند احتمال داره به صورت تصادفی همچین نظم به این محکمی و متقنی ایجاد بشه، حتما این آفریده را آفریننده است. دوم پاسخ دوگانه پرستان که برای نور و ظلمت دوتا مبدع قائلن، اوستای فعلی که برای زرتشتیانه اهریمن رو خدای ظلمات و اهورامزدا رو خدای نور میدونه. دوگانه پرستن که ما معتقدیم اینم مثل همون عقیده تثلیث مسیحیا اینم باطله. دوگانه پرستی چیه؟ ظلمات و نور رو خداوند قرار داده. اینم پاسخ انحرافات زرتشتیان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون که پاسخ مشرکانه که برای خداوند شریک و شبیه قائلن. پاسخ سه گروه مادیون، دوگانه پرستان، مشرکان. آیه 2 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده. او کسی است که شما را از گل آفرید، سپس مدتی مقرر داشت و اجل حتمی نزد اوست و اجلی که نزد او معلوم است. ثم انتم تمترون، سپس شما شک و شبهه میکنید. با وجود این همه نکات مهم و بدیهی، تو این آیه بحث اجل اومده، یعنی مرگ انسان. حالا این اجل مسمى چیه؟ خیلی روش بحثه، اما در یه عبارت کلی و خیلی ساده ما باید بگیم ما یه اجل مسمى داریم، یه اجل معلق. اون مرگی که تأخیر بردار نیست، دیگه پیمانه پر میشه، مثل یه چراغی که شما توش نفت میریزی، این چراغ رو روشن میکنی، این نفت میسوزه میسوزه تا تموم میشه، دیگه یک ذره هم نفت نیست که تو این چراغ بمونه و این چراغ رو روشن نگه داره. این میشه اجل مسمى، اون مرگ قطعی که دیگه آخرشه، دیگه تأخیر بردار هم نیست. اما یه اجل معلق داریم، یعنی این وسط ممکنه بدا حاصل بشه، حالا یه نفر یه اشتباهی کنه، یه کوتاهی کنه، یه ظلمی کنه، یه خطایی مرتکب بشه، مثلا قراره 80 سال زندگی کنه، تو 60 سالگی از دنیا بره، مثلا تصادفی کنه، مشکلی براش پیش میاد، بی احتیاطی کنه، دچار مریضی، عارضه‌ای، چیزی بشه، این میشه اجل معلق. اجل معلق تو کل عمر ما زیاد هست، میتونه بالا پایین بشه، ما میتونیم با صله رحم عقب بندازیم ببریم تا اون اجل مسمى. اجل معلق تأخیر برداره، دیر و زود میشه هی، ولی اجل مسمى دیگه اون آخرشه، که خیلی موارد گفته شده تو آموزه‌های دینی ما، دعا، صدقه، صله رحم، تشییع جنازه مؤمن، اینا همه باعث میشه این اجل معلق به تأخیر بیفته و بره تا به اون اجل مسمى نزدیک بشه. به هر حال بحثش گسترده است. آیه 3 و هو الله فی السماوات و فی الارض، اوست خداوند در آسمان ها و زمین، یعلم سرکم و جهرکم، پنهان و آشکار شما را میداند، و یعلم ما تکسبون، و از آنچه کسب میکنید به دست میآورید با خبر است، عمل میکنید به دست میارید، توشه اعمالتون رو پاش پر میکنید. اینم پاسخ به عقیده انحرافی چند خدایی ها که میگن خدای باران، خدای زمین، خدای گیاه، خدای چی که میفرماید خدای همه یکیه. آیه 4 و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، هیچ نشانه و آیه از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه از آن رویگردان میشوند، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند، ولی به زودی خبر آن چرا به باد مسخره می گرفتند به آنان میرسد، یعنی از نتایج کارشون آگاه میشن. کلا فضای مکه فضای خیلی سنگینی بود برای حضرت رسول، فضای کفر و تکذیب بود، با اینکه میدونیم کسانی که حضرت رسول دعوتشون به اونا ابلاغ کرد از نزدیکان و اقوام حضرت بودن، میشناختن ایشون رو که یک دونه دروغ نمیگه، اما چرا با ایشون مخالفت میکردن؟ بنای ممانعت داشتن، چون مریض بودن، رذایل اخلاقی شدید داشتن، تکبر، نمیخواستن کسی رو بالاتر از خودشون ببینن، تعصب، نمیخواستن از قوم و قبیله دیگه به اینا رئیس بشه، حسادت، اصلا مجموعه ای از رذایل اخلاقی، فکر میکردن اگر حضرت رسول بر اینا حاکم بشه اینا کلی موقعیت و منافعشون از دست میدن، کلا بنای تکذیب. خیلی شرایط سخت پرفشاری بود برای حضرت رسول که خداوند تو این آیات بهش میگه اشکال نداره، این دوره ها رو باید بگذرونی. آیه 6 الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اینا تاریخو نمیخونن؟ اقوامی که قدرت هایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم، گذشتگان خیلی قوی تر از شما بودند، زدیم همه رو له کردیم به خاطر کفر و تکذیبشون، و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، باران های پی در پی برای آنها فرستادیم، و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، و از زیر آنها نهرها را جاری ساختیم، و اهلکناهم بذنوبهم، اما خب اونا سرکشی، طغیان، گناه، اشتباه، اینا رو رفتن، آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم، و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. بیان موعظه گونه، کیانی سراسر آموزه و عبرت که دست از کفر و تکذیبشون بردارن. اما خب دیگه مرض داشتن دیگه. آیه 7 بلو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر ما نامه‌ای روی صفحه بر تو نازل کنیم آن را با دست‌های خود لمس کنند، باز کافران میگویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست. اگه ما تا این حد نشونه روشن براشون بیاریم باز انکار میکنن، از بس که بیمار دلن. توجیهشون چیه؟ توجیهشون هم اینه که این یه سحره. وقتی میخواستن معجزات و کارهای مهم پیامبران الهی رو زیر سوال ببرن، بی اعتبار کنن در نزد عموم مردم، در نزد افکار عمومی، میگفتن سحره. و این موضوع هم میگره، چون موقع بالاخره سحر و ساحری و اینا بود، رواج داشت، حربه مؤثری بود برای علیه پیامبران الهی که کار رو برای پیامبران خب سخت میکرد، اما باز اونها وظیفه داشتن توی فضای سخت کارو پیش ببرن. بالاخره وقتی یک حرکتی میخواد شروع بشه معلومه اولش این مشکلات هست. آیه 8 فقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. گفتن چرا فرشته ای بر اون نازل نشده و اگر فرشته ای بفرستیم کار تمام میشود، سپس دیگر با آنها مهلتی داده نخواهد شد. یکی از بهانه هاشون هم این بود. بعد خداوند میفرماید اگه ما فرشته بفرستیم بعد شما نپذیرید که اصلا بنامون روی نابودی شما میره دیگه، حجت تموم میشه. همین قد که نصف و نیمه بالاخره دعوتی است با شواهد و قرائنی، اینو بپذیرید، فضای مهلت دهی برای شما. آیه 9 ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما يلبسون. و اگر او را فرشته ای هم قرار میدادیم حتما وی را به صورت انسانی در می آوردیم و می پوشاندیم بر آنها آنچرا که می پوشاندن. یعنی شما توان درک ملک رو ندارید، که ملک یه موجود مجرده. شما در پایین ترین سطوح گیر کردید تو گل ماده. مادی چجوری میتونه مجرد رو درک کنه؟ اون پیامبر الهی به یه رشدی، به یه بلوغی، به یه افقی دست پیدا کرده که میتونه ملک رو ادراک کنه. ما اگر ملک هم نازل میکردیم باز باید اونو، برای اینکه شما سطحتون پایینه، گیرنده هاتون ضعیفه، ملک مجرد رو نمیتونید درک کنید، باز باید به شکل یه انسان میآفریدیم. و اگر این کارو میکردیم که شما درکش کنید، باز دوباره همین شبهاتی که مطرح میکنید باز در مورد اونم مطرح میکردید. این که میگید چرا ملکی نازل نمیشه، ملک هم نازل بشه شما نمیتونید درک کنید. خیلی بحث فلسفی بسیار مهم اینجاست، بحث تفاوت بین مادی و مجرد. ملائکه در تجرد محض، انسان ها مخصوصا این انسان های سطح پایین در مادیات محض، اصلا این نمیتونه اونو درک کنه. پیامبر الهی به واسطه اون رشدی که پیدا کرده میتونه اون رو درک کنه، با انسان ها هم در ارتباطه، میتونه واسطه این ارتباط بشه. شما چیزی رو تقاضا میکنید که اگر ما میخواستیم نازل هم کنیم شما نمیتونستید ببینید، توانایی ادراکش رو نداشتید. آیه 10 ولقد استهزا برسل من قبل که فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. با این حال ای پیامبر نگران نباش، اینا طبیعیه، جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردن، اما سرانجام آنچه را مسخره میکردن دامانشان را میگرفت. مسخره کردن پیامبران الهی کاملا طبیعیه. ما وقتی یه حرکتی رو شروع میکنیم با یه موانع و مشکلاتی مواجه میشیم، ممکنه برامون سخت باشه، اما اگه یه نفر از بیرون بهمون بگه بابا این طبیعیه، این دوره ها رو باید بگذرونی، برامون آسون میشه. خداوند متعال داره با این آیات به پیامبر میگه مسخره کردن تو کاملا طبیعیه، قبلی ها رو هم مسخره میکردن. آیه 11 قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بگو در روی زمین گردش کنید، سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد. ما باید تاریخ رو بخونیم، تاریخ قواعدش یکیه، ممکنه در جزئیات و اسم ها و قالب ها و اینا متفاوت باشه، اما در قواعد، در محتوا یکیه. تاریخ رو بخونید، ازش عبرت بگیرید. آیه 12 قل من ما فی السماوات والارض. بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ قل الله. بگو از آن خداست. کتب علی نفسه الرحمه. خداوند رحمت را بر خود حتم کرده، واجب کرده، فرض کرده. کتب علی یعنی وجب علی، واجب کرده. این که ما شما رو در نعمت قرار میدیم این برنامه خداست، نه لیاقت شما. مغرور نشید از این نعمت ها و امکانات و مهلتی که ما به شما دادیم. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند. خسران یعنی کسی که سود و سرمایه رو با هم از دست داد، یه چیزی هم بدهی بالا آورده. فقط اینا ایمان نمیارن با این همه نشانه روشن، یعنی اینا که ایمان نمیارن دیگه خودشون خیلی بدبختن. آیه 13 و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوای داناست. آیه 14 قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. بگو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم، اون کسی که آفریننده آسمان ها و زمین است؟ و هو یطعم ولا یطعم. اوست که روزی میدهد و از کسی روزی نمیگیرد. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوندم به من دستور داده که از مشرکان نگران نباش. تو شأن نزول این آیه اومده که جمعی از اهل مکه اومدن به پیامبر گفتن تو به خاطر فقرت. خب پیامبر الهی خیلی در بند دنیا و جمع کردن پول و تکاثر و ثروت اندوزی و بالاخره از همون اول نگاهش صحیح بود دیگه، دنبال اینا نبود. البته انسان مؤمن نباید بیکار و بیار باشه، تنبل باشه که دین ما گفته فقر. نه، مؤمن کاریه، کسب درآمدش بالاست، درآمدزاییش فوق‌العاده است، منتها اهل تکاثر نیست، خودخواه نیست. اون ثروت رو که در میاره تو مسیر صحیح هزینه میکنه برای بستن توشه آخرت و خدمت به خلق، برای کسب رضای الهی. اومدن گفتن تو به خاطر فقرت از بت‌ها دست کشیدی، بابا ما حاضریم به تو پول بدیم، بی نیازت کنیم که مخالفت ما رو نکنی. بعد این آیه نازل شد، گفت بهشون بگو من روی مبانی رفتم سراغ این راه، نه به خاطر منافعم. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یه موقع یه انسانی به خاطر منافع یه مسیر رو انتخاب میکنه، بله اینو میشه خریدش، آقا چقدر بدیم دست از این مسیرت برداری، اینقدر بیا بگی تمام. ولی یه موقع یه نفر رو مبانی داره پیش میره، شما تمام ثروت هایی رو که همتون با هم جمع کنید بهش بدید، باز این دست بر نمیداره، چون رو مبانی داره حرکت میکنه. فرق بین حرکت از روی مبانی با منافع. حضرت رسول رو مبانی این مسیر رو انتخاب کرده بود با یه حجتی. مشرکین مکه پک و فامیلای مریضش فکر میکردن این به خاطر منافعه، میخواستن بخرنش. آیه 15، قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم. یعنی حساب و کتاب و دادگاه در پیش داریم. شما به من میگید پول؟ آیه 16، من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین، آن کس که در آن روز مجازات الهی به او نرسد، خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است. ما یک آینده، یک دادگاهی در پیش داریم که هر کس از اون دادگاه سربلند بیرون بیاد برده، نه کسی که شما بهش یه پولی میخوای بدی. این که برد نیست، اون برده. حضرت رسول میفرماید ملاک الامر خواتمه، ملاک خوبی یا بدی چیزی آخرشه. این که یه نفر پول داره، یه نفر بی پوله، یه نفر صاحب قدرته، یه نفر بدون قدرته، یه نفر به ظاهر عزیزه، یه نفر به ظاهر ذلیله، اینا هیچ کدوم ملاک نیست، اینا که زود میگذره، دو روزه. اون آخرتی که ابدیه اون مهمه. شما میخواید منو با پول بخرید؟ من دارم صحبت از یک آینده ابدی میکنم، من دارم صحبت از خدایی میکنم که اینجوریه. آیه 17، و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد. و این یمسسک بخیر فهو علا کل شیء قدیر، و اگر خیری به تو رساند او بر همه چیز تواناست. اگه قرار چیزی هم بهمون برسه خوب خدا بده، چون اگه او بخواد زیانی برسونه کسی نمیتونه برطرف کنه، او بخواد خیری بده کسی نمیتونه مانع بشه. با خدا باید ببندیم، نه با شما منحرفای تو گل مونده مشرکین مکه. یعنی اگر انسان به منفعتی هم میخواد برسه، خوبه با بستن با خدا بهش برسه، با تایید خداوند برسه، نه با از دست دادن خداوند. اگر کسی بخواد یک مصلح اجتماعی بشه، راهش اینه ها، باید پایه‌های اعتقادیشو با این آیات قوی کنه که ما میگیم عقاید و اخلاق، اصول اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی رو باید انسان با تحقیق به دست بیاره. یعنی وقتی این آیات رو میخونه روش فکر کنه، تحقیق کنه، خودشو به لحاظ فکری و ذهنی مشغول اینا کنه، به جای اینکه فکر و ذهن و وقتشو مشغول این فیلم و فوتبال و برنامه‌های رسانه‌های صهیونیستی و استکباری و شیطانی کنه، صرف اینا کنه، اهل تحقیق در عقاید و اخلاق باشه، با همین آیات اینا رو در وجود خودش تحقق بده، بعد یه انسان شجاع بزرگ با روح بزرگ میشه، میشه یه مصلح اجتماعی. آیه 18، و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، با همچین خدایی اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه. آیه 19، قل ای شیء اکبر شهادتا، بگو بالاترین گواهی گواهی کیست؟ قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، بگو خداوند گواه میان من و شماست و این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد انذار کنم، هشدار بدم، بیم دهم. هر کس که این قرآن بهش میرسه، من و شما، انذار کنم، هشدار بدم، بیم بدم. حال و هوای قرآن یه مقداری بیشتر حالت انذارگونه و هشدار دهنده است، مخصوصا تو آیات مکی. چرا؟ چون افرادی که مقابل حضرت رسول بودن خیلی مریض بودن. شما وقتی در یه جامعه ای قرار میگیری که بیشتر بیماری های روحی و رذیلت های اخلاقی و انحرافات متعدد تو ابعاد مختلف دارن، باید حال و هوای کلی حرف ها بیشتر انذار دهنده و هشدار دهنده باشه، چون دارن سقوط میکنن. نمیشه که اینا رو تشویق کرد. انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى، آیا به راستی شما گواهی میدهید که معبودان دیگری با خداست؟ قل لا اشهدو، بگو من هرگز چنین گواهی نمیدم. قل انما هو اله واحد، بگو اوست تنها معبود یگانه. و اننی بریء مما تشرکون، و من از آن چه برای او شریک قرار میدهید بیزارم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنان که کتاب آسمانی به ایشان دادیم به خوبی او را میشناسند، همان گونه که فرزندان خیش را میشناسند. میشناسن. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. فقط کسانی که سرمایه وجود خودشون رو از دست دادن، سود و سرمایه رو با هم به باد فنا دادن، ایمان نمی آورن. که حالا در کنار این همه بحث مشرکان مکه، یه گریزی هم خداوند داره میزنه به اون کسانی که حتی پیامبر رو میشناختن. از نشانه هاش اینا، شاید در مکه هم یه عده یهودی که اهل کتاب بودن و پیامبر رو میشناختن اونچنان که بچه‌های خودشونو میشناختن. چون انسان بچه خودش رو اگر وسط هزاران بچه هم سن و سال و هم قد و قواره و هم جنس و هم تقریبا قیافه رها کنی میفهمه، میگه اون بچه منه به این خوبی. میگه اینا اهل کتاب، که احتمالاً اهل کتاب مکه بودن دیگه، چون این آیات مکیه، اینا پیامبر رو مثل بچه‌های خودشون میشناختن. اما خب چه کنیم، شناخت حق غیر از پذیرش حقه. شناخت حق در عرض یکی دو دقیقه، در عرض یک لحظه حاصل میشه، اما پذیرش حق نیاز به یک پیشینه خوب داره، انسان دلش سالم باشه. آیه 21، و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ بسته و یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد. آیه 22، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. آن روز که همه آنها را محشور میکنیم، سپس به مشرکان میگوییم معبودهایتان که همتای خداوند میپنداشتید کجایند؟ آیه 23، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که میگویند به خداوندی که پروردگار ما سوگند که ما مشرک نبودیم. که البته روز قیامت هم اینا اگه قرار بگیرن هی میخوان اونجا هم دروغ بگن، ولی خب فایده ای نداره. و آیه 24، انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. ببین چگونه به خودشان دروغ میگویند و آن چرا به دروغ همتای خداوند میپنداشتند از دست میدهند. حالا این آیات گذشته از این که پایه های اعتقادی ما رو قوی میکنه و ما رو به صورت یک انسان اصولی رشد میده، میاره بالا، امروز به چه درد ما میخوره؟ خب یکی از فوایدش اینه دیگه، گفتیم در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم حضرت میان با این آیات انسان ها رو پرورش میدن، پایه هاشون رو میچینن، میارن اصولی ساز بالا. اما یکی دیگر از فوایدش هم اینه، ببینید ما یا باید در مقابل این انحرافاتی که هست یه موضعی داشته باشیم، یا باید مثل یه ماهی مرده تو هر جریان آبی قرار گرفتیم تو اون جریان بریم. دومی که نمیشه، هیچ انسان عاقل و آزاده این راه انتخاب نمیکنه که شبیه یه ماهی مرده باشه، هر طرف آب میاد نیم بره، میمونه اولی، یعنی در مقابل انحرافات بیسته، یه کاری بکنه. وقتی شما بخوای در مقابل انحرافات حالا بیستی، به عنوان پیامبر باید وارد شی؟ نه، بعد از پیامبر خاتم کسی ادعای پیامبری نمیتونه بکنه. اگر کسی ادعای پیامبری بکنه، به بند مدعیان دروغین، اونجا باید آب خنک بخوره. امروز به چه شکلی میشه وارد شد، نقش مفید و مؤثر و خوبی رو در مقابل این انحرافات بازی کرد؟ پیامبر، امام نه، به عنوان یک مصلح، مصلح اجتماعی، مصلح سیاسی، مصلح اقتصادی، فردی که اومده اصلاح کنه، ساختارهای غلط سیاسی و اقتصادی رو عوض کنه، برداره یه ساختارهای جدیدی بذاره، یه زمین بازی جدید و سالمی رو تعریف کنه در مقابل زمینهای بازی فاسدی که مثلا دشمنان ما، دنیای استکبار، دنیای صهیونیست تعریف کردن. حالا اگر ما بخوایم به عنوان یک مصلح وارد شیم، همینه، هم باید پایه‌های اعتقادی خودمون رو قوی کنیم، خودمون رو انسان‌های خودساخته، پرورش یافته و رشد یافته قرار بدیم، آدم‌های بزرگ که بتونه اثرگذار باشه، هم باید بدونیم در ابتدای کار با همین موانع روبروی، نسبت‌های بد، ساحر، شاعر، مجنون، مریض، دنیا طلب، ریاست طلب، همه اینها رو به انسان میزنن، انسان رو تمسخر میکنن، به استهزا میگیرن. و تمام این آیات به ما یاد میده اگر شما خواستید به عنوان یک مصلح اجتماعی وارد شید، دقیقاً مثل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که حرکتش رو از مکه شروع کرد، با این موانع و مشکلات مواجهید، باید مبارزه کنید، این دوره ها رو بگذرونید، بعد تازه میرید وارد مراحل بعدی میشید، اونها از اینا سخت‌تر، تا ان شاءالله برید به سمت اون هدفی که دارید. ان شاءالله که همتشو داشته باشیم و تلاش کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس